بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در آیه مبارکه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین. کلام در این آیه مبارکه بود که عرض کردیم این آیه در اوائل سوره قصص هست و در بین قضایای مربوط به حضرت موسی و امت ایشون، و مناسبت این آیه مبارکه را و اهل بیت علیهم السلام و امام زمان را از طرفی و حضرت موسی و قوم حضرت موسی و اونچه که از دشمنانشون تحمل کردن از طرف دیگر، این مقداری راجع به این موضوع مطالبی را عرض کردم. به نظرم رسید مطلب جالبی را هم عرض بکنم که برای خیلی از آقایون تازگی داره، و اون مطلب عبارت است از این که حضرت عبدالمطلب دختری داشته به نام اروا. نوشتن این خانم وارد شد بر معاویه، خانمی بوده مسن، خب خیلی جلیل القدر و دختر بزرگ قریش بوده، بزرگ بنی هاشم بوده. این خبر را ما اون وقتی که نقل کردیم در کتاب العقد الفرید یافتم که العقد الفرید ابن عبد ربه قرطبی از علمای قرن سوم، اینطور که الان یادم میافت، او نقل میکنه از کتاب العباس ابن بکار. کتاب العباس ابن بکار الان چاپ شده، خود اون منبع اصلی الان چاپ شده که زحمت دادن به ایشون و در آوردن از دستگاه، کتاب اخبار الوافدات من النساء علی معاویه. اخبار الوافدات من النساء علی معاویه، در جلد یک صفحه 13. و این مطلب اضافه بر کتاب العقد الفرید در منابع دیگری هم وجود داره، از قبیل تاریخ ابوالفدا، تاریخ ابن الوردی، کتاب بلاغات النساء ابن طیفور که اونم از علمای قرن سومه، جمهرة خطب العرب و منابع دیگه که اینا هر کدوم کتاب معتبری است و اصل کتاب هم چاپ شده که عرض کردم. و داستان جالبی است که این خانم وارد شده بر معاویه. راوی میگه ان اروا بنت الحارث بنت یا ابن عبد المطلب، حارث ابن عبد المطلب، این اروا دختر اوست. دخلت علی معاویه و هی عجوز کبیره، سنش بالا بوده. فلما رآها معاویه قال مرحبا بكي و اهلا يا خاله فكيف كنت بعدنا. خوش آمد بهش گفت و احوالش پرسید. فقالت يا ابن اخي لقد كفرت يد النعمه وأسأت لابن عمك الصحبة. دقت میکنید؟ خیلی دل میخواد که با معاویه این چنین کسی حرف بزنه. حالا ایشون هم یه خانمی بودن، ولیکن با این شجاعت، لقد کفرت ید النعمه، خوبی هایی که به تو شد تو کفران نعمت کردی. و اسأت لابن عمك الصحبه، کار بدی کردی به پسر عموت و بدرفتاری کردی با ابن عمت. حالا این ابن عم یا خود پیغمبر اکرم مراد هستند یا امیر المؤمنین. و تسمیت بغیر اسمک، اسمی را بر خودت گذاشتی که لیاقت برای اون اسم نداری. و اخذت غیر حقک، اون چرا که الان به دست آوردی حق نداشتی. این ریاست، این خلافت به قول خودشون، این حق تو نبوده. من غیر دین کان من که ولا من آبائک، نه خودت دین داری نه پدرانت دین داشتن. ولا سابقت فی الاسلام، در اسلام هم که سابقه ای نداری، برای پیشبرد اسلام کاری کرده باشی، خدمتی، جهادی. بعد ان کفرتم به رسول الله فاتعس الله منکم الجدود، که خدا عرض کنم که اجداد شما را مثلا به هلاکت و بیچارگی، بدبختی بیندازد. و ابرع منکم الخدود، و روی شما را سیاه کنه خدا. و رد الحق الى اهله ولو کره المشركون، شما که در مقابل پیغمبر اکرم ایستادید، خدا پیغمبر اکرم را بر شما پیروز کرد. و کانت کلمتونا هی العلیا، اون وقت شما ذلیل بودید، حرف ما حرف اول بود به قول امروز، شما زیر سلطه ما بودید. اون وقتی که اینا شکست خوردن در فتح مکه، ابو سفیان و حزبش، و نبینا صلی الله علیه و آله هو المنصور ادا جا رسول الله و الفتح، اشاره به داستان فتح. بعد میگوید فولیتم علینا من بعده، اما بعد از پیغمبر اکرم شما بر ما مسلط شدید. تحتجون بقرابتکم من رسول الله، ادعا میکنید که به خاطر قرابتتون با پیغمبر اکرم پس باید حکومت به دست شما باشه. و نحن اقرب الیه منکم و اولا بهذا الامر، محل شاهد اینجاست. فکنا فیکم، ما الان وضعمون اینطور شده، به منزلت بنی اسرائیل فی آل فرعون، حکم ما شده حکم بنی اسرائیل، حکم شما شده حکم آل فرعون، و بر ما سیطره پیدا کردید. حکم ما حکم بنی اسرائیل، حکم شما که بر ما مسلطی حکم آل فرعون. و کان علی ابن ابی طالب بعد نبینا به منزلت هارون من موسی، فغایتنا الجنه و غایتكم النار. در مجلس عمرو عاص حضور داشته. فقال لها عمرو بن العاص کفی ایتها العجوز الضاله، ساکت شو ای پیر زن گمراه، واقصری عن قولی کی مع ذهاب عقلی کی، دهنت ببند که عقلت رو هم از دست دادی با بیعقلی حرف میزنی. فقالت له و انت یا ابن النابغه، تو هم حرف میزنی ای پسر نابغه، تتکلم و امک کانت اشهر بقیین به مکه، تو دیگه حرف میزنی، و آخذهن للاجره، درآمدش بیشتر از زنای دیگر بوده در از فواحش، ادعا که خمسه نفر من قریش، پنج نفر از بزرگان قریش ادعای دارن که تو، هر یکی ادعا میکنه که تو فرزندشی. فسئلت امک عنهم، اون وقت مادر را حکم قرار دادن که بالاخره این پسر مال کی باشه. فقالت کلهم اتانی فنظرو اشبههم به فالحقوه به، ببینید به کدومی که بیشتر شباهت داره ملحقش کنید به او. فغلب علیک العاش فغلب علیک شبه العاصم العاص بن وائل فلحقت به، اینجوری دیگه ساکت شد عمرو، دیگه چی بگه؟ حالا مروان شروع کرد به حرف. فقال مروان کفی ایتها العجوز وقصری لما جئتی به، حرف نزن، دهنت ببند، مطلب تو بگو، برای چه حاجتی اینجا آمدی، برای چه کاری اومدی، کار تو بگو. فقالت و انت ایضا یا ابن الزرقاء تتکلم. ثم التفتت الى معاویه فقالت والله ما جرى علي هؤلاء غيرك، تو اگر اجازه نمیدادی اینا جرأت نمیکردن اینا با من این چنین برخورد بکنن، تو گناهکاری و تو سبب هستی. والله ما جرى علي هؤلاء غيرك فان امك القائله فی قتل حمزه، مادر تو در داستان شهادت حمزه این شعر را گفته که نحن جزیناکم بیوم بدری والحرب بعد الحرب ذات سعری ما کان لی فی عتبت من صبری و شکر وحشیین و شکر وحشی علی دهری حتی ترم اعظمی فی قبری. تو پسر همون زن مادری هستی که بنا کرد در قتل حمزه گفتن این شعر که هم تشکر کرد از قاتل حضرت حمزه که وحشی بوده و هم گفت که قتل حمزه انتقام قتل عتبه است و غیر عتبه در روز بدر ما انتقام گرفتیم در روز احد و من همچنان تا وقتی زنده هستم تشکر خواهم کرد از وحشی که کشته است حمزه را. اینجا معاویه گفت که خب حالا اینا یه حرفایی است گذشته، قضایایی است که حالا اینا گذشته دیگه، اینا دیگه، حالا برای چی اومدی اینجا، حاجتی رو که داری بگو، مشکل تو بگو، برای چی آمدی، قصدت از آمدن چه بوده. خب اونم مطلبش رو گفت و از جلسه خارج شد. این داستان هم در پی عرض کنم که مطالبی که امام سجاد به منهال فرمودن که دیشب خوندیم به نظرم رسید که خوندنش باز جالب باشه. پس این بود آیه مبارکه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که گفتیم که تأمل میکنیم در جزئیات خود آیه مبارکه و ارتباط این آیه با توجه به خصوصیاتی که داشت و اما روایاتی که در ذیل این آیه مبارکه هست در کتبمون، بعضش را میخونیم. دو سه تا روایت را خوندیم که یکی کلام امیرالمؤمنین بود در نهج البلاغه و یکی هم کلام امام سجاد بود با منهال. به سند سنی هم داریم این آیه مبارکه را که در کتاب شواهد و تنزیل به سند خودش روایت میکنه و سند منتهی میشه به امیر المؤمنین که همون کلام حضرت را که در نهج البلاغه خوندیم این شواهد و تنزیل که یک کتاب سنی است روایت کرده به سندش. در کتاب غیبه شیخ طوسی رحمت الله علیه ایشون به سندشون روایت میکنن تا امیر المؤمنین سلام الله علیه عن علی فی قوله تعالی و نرید و انمنا تا آخر آیه قال هم آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم فیعزهم و یذل عدوهم. پس آیه مبارکه الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اونها آل محمد هستند که خداوند متعال مهدی آل محمد را میفرستد بعد جهدهم، بعد از شدت ها و مشقت ها و ظلم هایی که بر آل محمد وارد میشه. فیعزهم و یذل عدوهم، امام زمان ظهورشون و حکومتشون مایه عزت آل محمد و مایه ذلت اعداء آل محمد خواهد بود. این یک روایت در کتاب غیبه شیخ طوسی بود. در تفسیر فرات به سندش روایت میکنه از امام سجاد علیه السلام قال، در ذیل این آیه والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله بالحق بشیرا و نذیرا ان الابرار منا اهل البيت و شیعتهم به منزلت موسا و شیعته. در روایت دیگه باز از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن بله، حضرت فرمودن به شخصی به نام خیثمه جعفی
و خیثمه روایت کرده این مطلب را. راوی میگه که خیثمه از قول شما این چنین نقل میکنه که شما گفتید و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین انکم الائمه و انکم الوارثین. حضرت فرمودن بله خیثمه درست نقل کرده، صدق والله خیثمه لها کذا حدثتو، این عبارتی را که من گفتم خیثمه برای شما نقل کرده. در کتاب الانوار المضیئه روی انه تلی به حضرته، در حضور امام صادق علیه السلام این آیه خونده شد، فهملت عینا، اشک از چشمای حضرت جاری شد و قال نحن والله المستضعفون، ما هستیم که در این آیه مبارکه تعبیر شده از ما به مستضعفین. اما روایتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این آیه را خوندن وقتی حضرت متولد شدند و حضرت را دادند دست پدرشون امام عسکری، حضرت خطاب کردند به آقازادشون، یا بنی انطق به قدرت الله، به قدرت خدا نطق کن، صحبت کن، بگو. فاستعاد ولی الله علیه السلام من الشیطان الرجیم، حضرت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فرمودن، بعد شروع کردن بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. عمشون حکیم خانم که متولی امر ولادت حضرت بودن میگن در روز هفتم از ولادت ایشون رفتم اونجا و خواستم که ببینم تجدید عهدی بکنم با حضرت که به دنیا آمدن. در اونجا باز فلما کان الیوم السابع جئت فسلمت و جلست فقال هلم ابنی، امام عسکری آزاده رو خواستن، فجیع بسیدی، آوردن حضرت را، ثم ادلا لسانه فی فی کأنما یغذیه لبنا و عسلا، ثم قال تکلم یا بنی، فقال علیه السلام اشهد ان لا اله الا الله و ثنا بالصلاه علی محمد و علی الائمه علیهم السلام حتى وقف على ابي، تا امام عسکری، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين، تا آخر آیه مبارکه. خب مقداری از روایات رو هم خوندیم. مثلا یکی دیگه از روایات در کتاب دلائل الامامه طبری است، عن سلمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا ثم سمى نقباءه 12 وقال ثم ابنه محمد بن الحسن المهدي با اون لقب خاصشون ثم قال يا سلمان وذلك تأويل هذه الآية که این مطلب از خود پیغمبر اکرم هم وارد شده و ذلك تأویل هذه الآية و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة تا آخر. سلمان میگوید فقمت من بین یدیه و ما ابالی لقیت الموت او لقیانی. سلمان میگه اینقدر خوشحال شدم که وقتی بلند شدم دیگه گفتم که حالا دیگه اگر موت میخواد به سراغ من بیاد بیاد، از بس که خوشحال شده از اینکه این مطلب را حضرت بهش فرمودن. در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق عن المفضل ابن عمر قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله نظر الى علي والحسن والحسين فبكى وقال انتم المستضعفون بعدي. قال المفضل فقلت ما معنى ذلك يا ابن رسول الله؟ قال معناه انكم الائمه بعدي ان الله عز وجل يقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض تا آخر آیه مبارکه. بعد در تفسیر برهان از امام باقر و امام صادق نقل کرده ان فرعون و هامان هنا هما شخصان من جبابرت قریش یحییهم الله یحییهم الله تعالی عند قیام حضرت من آل محمدین فی آخر الزمان فینتقم منهما بما اسلفا. چون وقتی آیه تناسب داشت با قوم حضرت موسی، دقت بکنید، آیه تناسب داشت با قوم حضرت موسی که مدتی تحت سلطه بودن، بعد به اصطلاح در زمین عزیز شدن و روی و در دنیا مسلط شدن بر دشمنانشون. این معنا برای اهل بیت هم انشاءالله واقع خواهد شد. در قوم موسی، موسی به اون طور خاصی که متولد شد و خدا حفظش کرد، در اسلام هم این معنا برای امام زمان هست. به توسط مهدی امت در اسلام اهل بیت و مؤمنین عزیز خواهند شد، مستضعفین عزیز خواهند شد. در داستان حضرت موسی و نوری فرعون و هامان منهم ما کانوا یحذرون، پس در این امت هم فرعون و هامانی باید باشه. منهم ما کانوا یحذرون، اون وقت فرعون و هامان این امت همون جبت و طاغوت هستن، این دوتا که در روایات دیگر تعبیر شده ازشون به جبت و طاغوت. به همون جوری که فرعون و هامان بر دست قوم حضرت موسی ذلیل شدن و انتقام از اونا گرفته شد، بر دست امام زمان و اصحابشون و اهل بیت همین معنا در اسلام باید واقع بشه. پس تمام شبه در جمیع جوانب بین آیه مبارکه و داستان قوم موسی تمام میشه. هذا تمام الکلام در این آیه مبارکه. آیه دوم قوله تعالی ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور. این آیه در سوره انبیاء، دقت میکنید آیه با تأکید شروع شده، لام لام تأکیده، وارد شده بر قد. قد وقتی بر فعل ماضی وارد بشه افاده تأکید میکنه. ولقد کتبنا، نوشتیم، نوشتیم یعنی مقرر کردیم. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، مقرر کردیم. کتب علیکم الصیام، مقرر کردیم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر. زبور در اینجا چیه؟ ذکر چیه؟ اقوال در زبور و ذکر در این آیه مبارکه مختلف. در قرآن مجید تعبیر شده از خود قرآن به ذکر، انه لذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. از خود قرآن تعبیر شده به ذکر. زبور هم کتاب داووده. در اینجا با کلمه بعد چه بکنیم؟ اگر مراد از ذکر قرآن مجید باشه با کلمه بعد چه بکنیم؟ زبور که قبل از قرآنه. اگر مراد از ذکر قرآن باشد، همین قرآن نازل بر پیغمبر اکرم، پس این بعدیت را باید بعدیت رتبی قرار بدیم نه بعدیت زمانی. رتبه قرآن مجید از رتبه زبور بالاتر. اگر نه، بفرمایید که این بعدیت، بعدیت زمانیه است. اگر بعدیت زمانیه باشه، پس مراد از ذکر این قرآن نیست، مراد از ذکر باید لوح محفوظ باشه. لوح محفوظ در اونجا قرآن موجوده، غیر قرآن هم موجوده، و در این زمینه روایت داریم در کافی که روایت رو خواهم خوند. پس اگر ذکر قرآن باشه و مراد از قرآن همین قرآن نازل باشه، با کلمه بعد اگر ظهور داشته باشه در بعدیت زمانی، خب سازگار نیست، ناچاریم حملش کنیم بر بعدیت رتبیه. اگر بگویید که این حمل خلاف ظاهره، پس مراد از ذکر این قرآن نازل نیست، و در اینجا مدرک ما و مرجع ما اصول کافی است و روایتی که در کافی آمده و مشخص میکنه که مراد از ذکر یعنی لوح محفوظ. البته خداوند متعال در لوح محفوظ مقرر کرده که روزی از روزها این زمین را عبادی الصالحون وارث خواهند شد، و این معنا در زبور هم نوشته شده. چرا فقط عنوان زبور آمد؟ اگر مقصود از زبور خصوص کتاب داوود باشه، میگن به خاطر این است که در کتاب داوود اخبار آینده نوشته شده، ملاحم و فتن و حوادثی که در امم واقع خواهد شد بعد از حضرت داوود در زبور نوشته شده. در این کتاب اخبار آیندگان زیاد نوشته شده، به این مناسبت اسم زبور آمده، و الا این معنا در تورات هم باید باشه، در انجیل هم باید باشه، در سایر کتب باید باشه، پس چرا زبور به تنهایی ذکر شد؟ لعل وجهش این باشه که در کلمات هم استفاده میشه این معنا، که عبارات رو خواهم خوند. پس ولقد کتبنا فی الزبور، به طور حتم و قطع مقرر کرده ایم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. مراد از ارض چیه؟ قولی نقل شده که مراد از ارض یعنی بهشت. این خیلی خلاف ظاهره، نقل میکنن این قول رو از ابن عباس، منافات هم نداره، اما اون چه که خداوند متعال مقرر کرده است که در این عالم واقع شود، ان الارض این عالم این کره، یرثها عبادی الصالحون، این معنا تا ظهور حضرت ولی عصر واقع نشده. از اون طرف کتبنا بالزبور پس باید واقع بشود، لا محاله در زمان حضرت ولی عصر خواهد بود. معنای یرثها را هم بیان خواهم کرد، عبادی الصالحون را هم به قرینه آیات و روایات دیگر معین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.